فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیست؟ باید رفت. محمد
سوار مسئول پیانو مرسخان یا جواد مرسخان یا خدای حالا که همین مورده هم بگیم
دست دادن تو فوق العاده جوش
نور سفید را فلکم را گون ندارم.
سلام بر همه هموطنان عزیز، سلام بر همه ایرانیان نازنین، سلام بر آنهایی که بهترین و خوبترین مردم دنیا هستند و خداوند همیشه یار و یاور و نگهدار همشون باشه انشاءالله.
آیین گرامی داشت استاد محمود فرشچیان. سلام و وقت خوش یاران یگانه همدل. در برنامه فرزانگان فرهنگ چنان که میدانید در این برنامه از استاد محمود فرشچیان، یکی از چهره‌های نامدار هنر نگارگری ایران، با شما سخن می‌گوییم. استاد عزیزمان جناب محمود فرشچیان که با مهربانی به ما رخصت دادند تا از حضور جناب ایشان در هنر و فرهنگ ایران زمین بگوییم و بشنویم. بخش چهارم از آیین گرامی داشت استاد محمود فرشچیان، نقاش و هنرمند ارزنده ایران، تقدیم شما عزیزان خواهد شد. با ما همراهی کنید تا شناخت بهتری از شخصیت فرهنگی و هنری استاد محمود فرشچیان به دست دهیم.
سلام آقای مینیاتور، آقای رنگ‌های سهرامی. سلام آقای قصه‌های بی‌بدی. سلام آقای بیدار دل بیدار کننده اساطیر. سلام به قلمی که در انگشتان سحار و هنرمند تو خیرگی می‌آفریند و بر هر چه ناتوانی است چیرگی می‌یابد. سلام به رنگ هایی که تو برمی گذینی و بر پهنه بوم می گسترانی تا ذهن حیران مرا به ضیافت ایرانی ترین هنر شرق فرا بخوانی. سلام به مکتب مینیاتور هرات، به مکتب شیراز. سلام به مکتب اصفهان که تو را پرورید. سلام به رود رونده زاینده رود که کودکی تو در حاشیه مصفایان گذشت و با امواجش روحت در تلاطم افتاد. سلام بر تابلو زامن آهویت. سلام بر تابلو یتیم نوازی شیر شب شکن کوفه. سلام بر اسب بهشتی بی سواری که تو در تابلو اصل روز عاشورا آفریدی. آفرین بر پدری که تو را پرورید و همه احترام من نثار مادری که دستت بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانت الفاظ نهاد و گفتن آموخت.
We are in the presence of a great master. Mr. Fashtian's work has touched the lives of so many people.
ما در حضور استاد بزرگی هستیم. مردم، مقامات سیاسی، علمی و فرهنگی جهان از دیدن آثار ایشون به وجد اومدن. برای ما مایه خوشبختیه که چند دقیقه‌ای در خدمت ایشون هستیم. این آلبومیه که یونسکو از آثار استاد تهیه کرده و دیدنش لذت بخشه. کریورش، استاد کرسی اسلام شناسی در دانشگاه هاروارد، در مقدمه بر این کتاب می نویسه وقتی که ما می خواهیم از یک استاد نابغه و کم نظیر صحبت کنیم، ناگزیر از استاد محمود فرشجیان سخن خواهیم گفت. تابلوی پنج روز آفرینش او که خداوند بهشت و زمین و آسمان را آفرید بی همتاست.
من یه نفر ایرانی مسلمان هستم و کارهای من همش در موضوعها و سبکهای متفاوتی هست. در تابلوی پنجمین روز آفرینش به روایت متون مذهبی خداوند مرغ و ماهی را خلق می فرماد و من سعی کردم که در این تابلو پنداره که یک انفجاری از وسط تابلو به وقوع پیوسته و مرغ و ماهی خلق شده. یعنی به باور من خداوند با یک اشاره و با یک اندیشه بلافاصله اون چیزی رو که میخواد خلق میفرماد و اون چیزی رو که میخواد از دنیا به دنیای دیگر رهنمون میکنه.
دکتر محمد علی رجبی از شاگردان استاد فرشجیان.
هنوز هم نوع طراحیشون و اینها یادآور اون چیزیست که از این دو استاد بزرگوار خصوصا مرحوم عیسی بهادری گرفتن و در اون فضای هنرستان اون موقع خب ایشون تربیت شد و وقتی که به تهران آمدن در حقیقت مکتبی رو بنیاد گذاشتن که این مکتب درسته که در اصفهان از هنرستان اصفهان بیرون آمده ولی نمیشه گفت مکتب اصفهان.
درست.
این دیگه در واقع مکتب جدید هنر نگارگری ایرانی است برای خودش، که مثل کاری که مرحوم حسین بهزاد کردن که او هم یک مکتب مستقل زیبایی است برای بیان مباحث هنری به زبان نگارگری.
به هر حال مبتنی بر شخصیت استاد فرشجیان هست این شیوه و این سبک. خود از تالی این رو عنوان مثال در نکاتی که در یونسکو یا در احکامی که برای ایشون در جوایز و یا تقدیرهایی که از ایشان شده است هم آمده است که این سبک و این شیوه منحصر است در خود استاد فرشجیان. این تشخص رو از تالی چطور تعریف می‌فرمایید؟
ببینید، من یه جمله از مرحوم کریولش میگم. کریولش خب شخصیت بزرگی بود و ایشون مقدمه برای آقای فرشجیان نوشته در یک از کتاب‌هاشون، آلبوم‌های ایشون. جمله خیلی زیبایی میگه که این جمله بیان کننده مسئله‌ای است که شما میفرمایید. ایشون میگن که ما کارهای اولیه ی آقای فرشجیان رو که میبینیم مکتب اصفهان رو درش میبینیم، کارهای بعدی که میبینیم مکتب تبریز رو در کارشون میبینیم و مکاتب بعد رو. اما امروز ما در کارهایشون همه اونها رو میبینیم اما آقای فرشجیان رو میبینیم. یعنی این که همه اونها هست و یک گشتالتی بالا به اعتقاد من در واقع یک مجموعه ای ایجاد شده به نام آقای فرشجیان که هم اونها هست اما دیگه آقای فرشجیانه و ما باید کارشونی که میبینیم بگیم که کار استاد فرشجیان، اما همه اون موارث رو در درون خودش داره. چون سالها رنج بردن تا اونها رو به دست بیارن و کار کنن و این خودش درسیست برای هنرجویانی که میخوان مقامی پیدا کنن مثل استاد، که فکر نکنن یک شبه میتونن بیان با کپی کردن از کار استاد یا هر کسی دیگری به جایی برسن. باید حتما مبانی رو بگیرن و حتما مکتب‌ها رو مورد شناسایی قرار بدن تا اینکه مجموعه و روحی که در هنر نگارگری ایرانی بوده او رو مورد شناسایی قرار بدن. هم جنبه‌های معنویش رو در فرهنگ اسلامی گرفته شده و هم تجربیات استادان بزرگوار در طول تاریخ رو تا بتونن شخصیت خودشون رو در این مسیر پیدا کنن.
همینطوره جناب دکتر، وقتی به آثار استاد فرشجیان کلن مثلا نگارگری ایرانی وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که یک گفتگو وجود داره بین تصویر و ادبیات، ادبیات فارسی. به هر حال ادبیات و خود گرافی، نحوه اون نگاه تصویری که استاد فرشیان داره خیلی ادبی است به اشکال مختلف، با تمام مشخصات ویژه‌ای که ما در ادبیات فارسی مثلا به عنوان مثال در یک غزل حافظ سراغ داریم یا سعدی و دیگران، به یک شکل میشه تعریف کرد این نوع احساس رو در آثار ایشان. خود حضرت عالی از این منظر نگاه کردید به این، به آثار استاد فرشیان؟
بله، ببینید ایشون اولا خودشون با علاقه‌ای که به شعر و ادبیات داشتن، در اصفهان که بودن در مجمع هنرمندان شعر اصفهان شرکت میکردن و از این بابت خیلی با شعر و ادبیات فارسی آشنایی دارن. بسیاری از تابلوهاشون برگرفته از اشعاری است که شاعرای بزرگ قدیم گفتن. البته کارهای بعد، کارهای اوایل خب مقدار جنبه روایی داشت، اما بعدها دیگه جنبه روایی نداره که یک شعر رو برداشته باشن، نقاشی کرده باشن، بلکه برداشتی از اون اشعار میکردن و اون برداشت خودشون رو کار میکردن و میبینیم که بعضی در بعضی از آثار اسمی گذاشتن که این اسم رو وقتی دنبال میکنیم میبینیم مثلا یک بخشی اشاره که شعر خیام یا شعر حافظ یا شعرهای دیگه. آثارشون رو در دستبندی اگر بخوایم بکنیم، خب یک سری آثار کاملا مذهبی و من یادم هست که پارسال از ایشون سوالی کردم که به نظر خودتون بهترین آثارتون کدوم آثارتونه، ایشون گفتن که بدون هیچ گونه عرض کنم که شاید اقراقی من بتونم بگم که بهترین آثار من آثار مذهبی منه که به دلم میشینه. مثلا زهره عاشوراشون خیلی دوست دارم و خب ببینیم که چجور هم در جای ما گرفته که هر جا میریم که اسمی از امام حسین هست اثر ایشون اونجا هست. خود ایشون هم اینطوری میگه. یه سری آثار مذهبی ایشونه، یک سری آثار از کنم که بنایه ایشونه که از کنم اونا هم آثاری است برای خودش، بلکه هم آثار اجتماعی است. آثار اجتماعیشون هم زیاده.
بله.
علیه ستمی که امروز بر بشریت توسط ابرقدرت ها میره اینها رو کار کردن. مجموعه اینها آثاری است که ایشون رو شاخص میکنه و فقط در یه حوزه نگه نمیدار.
در زمینه واقعی کربلا ایشان خب همین تابلو رو که شما بهش اشاره کردید، خود حضرت عالی در جریان این تابلو اصلا کلن به نگاهی که استاد فرشیان دارند نسبت به این روز و همینطور این اثر از آغاز، خود شما به هر حال صحبت‌هایی شده بین شما، مطمئنا در جریان هستید که این تابلو چه پروسه کار
به خودشون نقل کردن و چند بارم تا حالا از تلویزیون پخش شده که چی شد که اینو کار کردن. میگن که مادرشون بهشون گفته بوده که شما بنان شو برو یه مجلسی جایی و اینها. میگه ایشون رو من یه حالی داشتم، نشستم گفتم بگذاری تا این حال دارم من تابلوی رو بکشم و این تابلو رو خیلی سریع کشیدن و وقتی که انسان به این کار نگاه میکنه اون حال بیشتر از اون روش های هنری و اینها به ذهنش میاد. آثار دیگر ایشون مثل بقیه هنرمندان بالاخره انسان رو ممکنه گرفتار مقداری تکنیک ها و روش های هنری بکنه، ولی در اینجا اثری از اونها نه این که نیست، در اینها هست ولی متوجه این مسئله نمی کنه ما رو. بیشتر ما رو میبره به صحنه عاشورا و مظلومیت امام علیه السلام. در حال امیدوارم که شما و دوستانتون هم در این زمینه موفق باشید و سروران دیگه هم انشالله نظریات مناسبی در این زمینه به شما بدن.
خیلی ممنون جناب دکتر. یک سوال دیگه درباره ذریح، آیا حضرت عالی گفتگوی شده که کار ایشون و نحوه کار ایشون و نگاه ایشون در این حوزه به هر حال خیلی تفاوت وجود داره، کار بر روی بوم و یا
بعد وقتی که کار به ایشون سپردن، ایشون 5 طرح زدن و بعد 1 طرح رو انتخاب کردن و پرورده کردن و روی تمامی اجزایش بسیار زیاد کار کردن تا اینکه تبدیل به 1 طرح موفق شد و خیلی راجع به جز به جزش ایشون با حساسیت کار میکردن. در کنار قلمزنها و مسائلی که قلمزنها داشتن ایشون خیلی خوب حل میکرد که بتونن یه کار شاخص باشه. نهایتا به نظر من کار ایشان رو من اینجوری تعریف میکنم در مورد ذری که تمام جز به جز کار از کنم که سنت نقاشی اسلامی ایرانی است، اما متعلق به امروزه، یعنی هر کس میگه میگه متعلق به اصل جمهوری اسلامی ایرانه.
استاد محمود فرشیان در سال 1308 شمسی در اصفهان به دنیا آمد. پدرش تاجر فرش و یک هنرمند بود. استاد فرشیان در همان دوران کودکی از خود استعداد هنری فوق‌العاده‌ای نشان داد. فرشیان بنیانگذار مینیاتور نوین ایران است. نقاشی‌های او از حیث خلوص رنگ‌ها و طراحی‌های منحصر به فرد بی‌نظیرند. تا کنون 5 کتاب درباره آثار او چاپ و منتشر شده است. اردشیر مجلد تاکستانی، هنرمند نگارگر ایران.
جناب استاد تاکستانی، حضرت عالی، خود شما به هر حال در حوزه نگارگری کار میکنید و آثار ارزندهی تولید کردید و ساختید و هنر شما به هر حال پوشیده نیست بر کسی. حضرت عالی ممکن هست به عنوان یک هنرمند عملا و نظرا نگاه استاد فرشچیان رو به ایران به معنای عمیق کلمش و جامع و کامل، فرهنگ و هنر و ادبیات و مشخصات دیگر رو در آثار استاد فرشچیان خود شما چجوری تفسیر میکنین، چجوری تحلیل میکنین؟ مثلا به عنوان مثال نوع انتخاب رنگ ایشان و یا مثلا اون گرافیک آثار ایشون، ساختار بندی و مشخصاتی که در آثار استاد فرشچیان سراغ داریم رو خود شما چطور از این منظر تحلیل میکنین؟
ببینید آقای فرشچیان، همطور که عرض کردم خدمتون قبلا، در اصل مجموعه از قرنها هنر ایرانه.
درست.
یعنی شما وقتی هنر آثار ما رو، ما از دوره ایلخانی حساب میکنیم، نمیگیم عقب‌تر، ما از دوره ایلخانی، شما همینطور بگیم دوره ایلخانی و بعد بیام دوره جلایریان، دوره تیموری که چند تا دوره پشت سر هم تقسیم میشه، دوره اول تیموری و دوم و دوره تیموری و دوره صفوی و دوره زندی و دوره قاجار، تمام اینها رو شما در آثار آقای فرشچیان میبینید. رنگ‌آمیزیش رو میبینید، تاریخش رو حس میکنید، اون تکنیک ها رو متوجه میشید، ساخت و سازا رو میبینید. استاد اومده تمام اینها رو با همون تاریکی ها و روشنی ها و قلمگیری، خیلی مینیاتور یه نقاشی کامل کلی میتونید بگید تخیلی، خیلی وراخیالیه در اصل. این آقای فرشچیان اون طرف خیال رو هم تیک کرده، یعنی با رنگ های سنتی خوب بازی کرده، رنگ در اختیارش کاملا تسلط داره، در رنگ، در قلمو کاملا مهارت داره، ترکیب رنگ ها رو خوب میدونه، طراحیش بسیار عالیه و تو کارا میبینید و همین باعث حسادت خیلی از هنرمندا شده متاسفانه، که وقتی حرفای نادرست پشت سر آقای فرجیان میزنن که بعد از انقلاب آقای فرجیان تغییر کرده، نه آقای فرجیان هیچ تغییر نکرده. اون موقع به ما میگفت نمیتونی بخونی، هنوز بعد 70 سال نمیتونی بخونی، هیچ فرقی نکرده. اون موقع آقایشون از اول محرم تا ده محرم مراسم داشت، هنوزم از اول محرم تا ده محرم مراسم داره، اگر خودش نباشه برادر بزرگترش هست یا فامیلاش هست. این برنامهشون بوده، همیشه ما رو نصیحت میکرد نماز بخونی، اخلاقش خوب بود، خلقش خوب بود، هم داخل هم خارج به همه کسایی که احتیاج داشتن کمک میکرد. هنرمندی که باعث افتخار ماست و ما افتخار میکنیم به اینکه همچین هنرمندی داریم در سطح دنیا بین المللی شناخته شده است و همه احترام بهش میذارن.
چه نگاهی در سطح بین المللی نسبت این نوع آثار، کلا مثلا نگارگری ایرانی و به ویژه آثار استاد فرشیان وجود داره جناب تاکستانی؟
ما دو تا خط هنری داریم به طور کلی در دنیا، خط شرق و غرب. خواستگاه هنر غرب شرق، خط و خواستگاه هنر غرب حجمه، یعنی دو تا خط هنری بسیار عالی، هر دو تا هم عالی کار کردن. هر کسی این دو تا خط هنری رو درک کرده باشه و متوجه شده باشه میفهمه که این هنرمندا چه در غرب چه در شرق همشون عالی کار کردن و خوب کار کردن. منتها ما خانواده شرق هستیم، غربیان آقای فرجیان خیلی بهتر ما درک میکنن، یعنی اونا بیشتر متوجه. نمایشگاهی که آقای فرجیان خارج از ایران گذاشته، حتی سال 48 که نمایشگاه گذاشته بود آقای فرجیان با گروهی از هنرمندانی که به اصطلاح میتونیم بگیم مدرنیست هستن، آقای فرجیان برنده جایزه شد که بعدم که اومد ایران یه شبلت ایران بهش بدید داد. خب آقا کارش خوبه دیگه، هنرمندی شب و روزی که گذاشته کار کرده، زحمت کشیده، کار کرده، مطالعه کرده، کارش رسیده به اینجا، سالم زندگی کرده. و در ضمن ایشون اینقدر متواضع بوده که در هیچ نمایشگاهی از کسی خواهش نکرده به کمکش بکنن، ما خودمون میرفتیم به زور تو نمایشگاه کمک بکنیم به آقای فرشیان. یعنی ایشون به عنوان یه هنرمند میتونست از اون سوء استفاده بکنه، کمان که کردن از خیلی از هنرمند و بچه ها شاگرداشون. خیلی کمک میکرد و خیلی مهربون بود، توقعی نداشت از ما، احتیاج نداشت. آقای فرشیان دوست داشتیم، هنوزم دوست داریم، دورم باشه دوستش داریم، نزدیکم باشه دوستش داریم، چون هنرمند بزرگیه، باعث افتخار این مملکته.
استاد فرشیان هم با ایشون صحبت میکردیم، ایشون هم خیلی با ستایش از حضرت عالی نام میبردن. و میخواستم این سوال رو بپرسم جناب تاکستانی، در آثار خودتون رد به هر حال تفکر و نگاه استاد فرشیان رو میشه جستجو کرد به نظر خود شما یا نه؟ چه نگاه خود حضرت عالی به با توجه به آموخته های خودتون از استاد فرشیان؟
ببینید دو تا نگاه کاملا متفاوته، مثل اینکه شما ببینید در کار مرحوم حسین بهزاد تفاوتش با کار آقای فرشیان چیه. آقای فرشیان دیدگاهش کاملا متفاوته، خط هنری خودش رو داره، من دیدگاهم اجتماعی اصلا یعنی سبک که دارم سبکم اجتماعیه، یعنی من نسبت به یه تلنگر به جامعه متاثر میشم و این اثر میذاره و من یه دونه کار میکنه. خیلی مثلا در موشک بارون تهران من یه مجموعه کار دارم که در مورد موشک بارونه. این حساب کردم که پیش خودم اگر تو این موشک توی چهار خونه کوچیکی یه موشک اصابت بکنه به من نخوره، میخوره تو سر همسایه. من میتونم جای اون یه فریاد بزنم، من میتونم به جای اون ناله کنم. این تفکر من بود. جامعه من برای من خیلی مهمه، تو جامعه که دارم زندگی میکنم متأثرم از اتفاقات در جامعه. حتی کار من غیر از ممکنه کار دیگه هم تعمیر کتاب نسخه خطی هم میکنم، صحافی هم میکنم، کار دیگه هم میکنم، ولی این کار که حرفه خودم انجام میدم برای خودم، برای دلم انجام میدم. این جامعه هم برام اهمیت داره، اتفاقاتی که تو جامعه میفته تاثیر میذاره تو من و من خارج از اون اتفاقات جامعه نیستم. تو کل نمایشگاهی هم که گذاشتم معلومه، گاهی وقتا میگن چرا چهره ها غمگینه، چرا این مثلا تغییره، میگه با من از اول همینجوری کار میکردم، نه که الان کار میکنم، قبل از انقلابم هم کارم همینطور بوده. یعنی یه روند مشخصی داره. کار شنگول منگول هم کار کردم، گاهی وقتا یه سفارشی بوده اونم انجام دادم. و این دیدگاه آقای فرجیان یه دیدگاه بسیار زیبا و ملکوتیه، من یه مقاله هم برای ایشون نوشته بودم که تو کتابش متاسفانه اون مقاله منو بریده بریده چاپ کرده که اصلا ربطی به اون مطلبی که من نوشتم نداره، نمیدونم چرا این کار کردن. این چیزی که من در مورد آقای فرجیان گفتم یه چیز ملکوتیه، یعنی آقای فرجیان خواب طراحی میکنه، نقاشی میکنه در اصل. توجه میکنی؟
رویا پردازی
بسیار عالی و زیبا.
تهیه و تألیف محمد حسینی باقزنگانی. راوی بهروز رضوی. صدا بردار محسن فراهانی.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. تمدن ایران زمین.
کتاب گویا.